باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. این 71 قسمتی که از نهج البلاغه آقا جان جدا کرده بودند در مورد اوصاف انسان کامل که بعد خودشون اینجا دستبندی میکنن اینها رو، میفرماد این بود قسمتی از کلمات امیر علیه السلام در چند مورد نهج البلاغه در اوصاف اولیاء الله و انسان کامل اعم از نبی و رسول و وصی و ولی که به لحاظی میتوان آنها را به صورت پنج بخش درآورد و به لحاظهای دیگر به بخشهای دیگر. انسانهای کامل طبقاتی دارند. چه رسول رو بگیم که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان بعضی بر بعضی برتری دارن، خود رسولان طبقاتی دارن، یا انبیا که اونها هم باز بعضی بر بعضی برتری دارن، فضلنا بعض النبیین علی بعض، انبیا هم بعضی بر بعضی برتری دارن، اونها هم دارای طبقات و درجاتی هستند. باز میرسیم به اولیاء الله که اولیاء الله هم دارای طبقات و درجات و انواعی هستند که در باب 73 فتوحات مکیه جناب ابن عربی طبقات اولیا رو ذکر کرده اند. بعضی از طبقات هستند که عدد مشخصی دارند که همیشه در هر عصری مثلا 3 نفرن یا 4 نفرن، یکی از اونها وقتی میمیره یکی جانشینش میشه از طبقه پایین تر. بعضی از اونها هستن که عدد مشخص ندارن، بعضی از طبقات هستن که عدد مشخص ندارن. خلاصه تمام اینها رو ما اولیاء الله یا انسانهای کامل می نامیم که اینجا فرمودن در اوصاف اولیاء الله و انسان کامل اعم از نبی و رسول و وصی و ولی، یعنی با هر لقب و عنوانی که باشن اوصاف اینها گفته شده در نهج البلاغه، که بعد اینها رو میتونیم به 5 قسمت تقسیم کنیم. 1 در اوصاف انسان کامل و سفرا. سفرا همون سفیره، اون فرستاده شده از جانب حقه، و حجج و خلفای الهی، و عدم خلق و عرض از فردی این چنین به طور کلی که هیچگاه زمین از چنین انسانی خالی نیست. این انسان میخواد حالا حجت الهی باشه، میخواد رسول باشه، نبی باشه، بالاخره انسان کاملی که چه صاحب شریعت خاصی باشه چه نباشه، حجتی است از جانب خدا که زمین از وجود او هیچگاه خالی نیست. این 1 قسم. 2 در اوصاف نبی اکرم خاصه، اون اوصافی که فقط مخصوص پیامبره گفته شده. خب پیامبر اکرم مقامات اختصاصی دارن، مقامات عام دارن. مقامات عام پیامبر رو بعضی از اولیا یا انبیا هم دارن، اما یه سری مقامات اختصاصی دارن که اونها مخصوص خودشونه، یعنی کسی دیگه رو با اونا با اونها در اون مقامات شریک نیستن. در اوصاف آل نبی خاصه، یه سری اوصاف هم هست که مال اهل بیت ایشونه، که مثلا امیرالمومنین فرمود لا یقاس بنا احد، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست. این که با ما قابل قیاس نیست، یعنی با ما اهل بیت کسی قابل قیاس نیست. چهارم، در اوصاف خود حضرت امیر، اوصافی که در مورد خودشون در نهج البلاغه عنوان کردن. پنجم، دقایق و نکات لطیفی که از برخی عبارات و اشارات مستفاد است، که حالا دقایقی که از برخی از عبارات نهج البلاغه بیرون کشیده میشه که اینا رو یکی یکی حالا توضیح میدن خودشون. اما بشه اول، یعنی چی؟ یعنی در اوصاف انسان کامل و سفرا و حجج و خلفای الهی. انسان کامل عبدالله و اندالله هست. عبدالله، حالا در کتاب 1001 نکته در یکی از نکاتش آقا جان فرمودن که عبدهو بالاتر از عبدالله هست و اشهد ان محمدن عبدهو و رسوله، که عبدهو بالاتر از عبدالله. در کتب اهل معرفت شما یه بحثی رو میخونید تحت عنوان عبادله. عبادله وقتی عارف به سیر اسمایی میرسه، سلطان یک اسمی درش غالب میشه و منصوب به اون اسم میشه. مثلا میشه عبدالجبار، میشه عبدالرزاق. وقتی به اون مرتبه عبدالرزاق میرسه طرف، مظهر اسم الرزاق میشه. از باطن این روزی به خلق میرسه، از باطن این شخص رزق تقسیم میشه. یا میشه مثلا عبدالحی، عبدالقابض، عبدالباسط، عبادله مختلفه که مظهریت یک اسمی رو از اسما پیدا میکنن. بعد بالاترین اینها که جامع همه ایناست، عبداللهه، عبد عبدالله که منصوب به چی میشه؟ الله میشه. و باز بالاتر از او گفتیم آقا جا میفرماد عبدهوس، که بعضی از اهل اللهن که اینها عرفا میگن به هیچ اسمی منصوب نیستن، به هیچ اسمی منصوب نیستن، که ظاهرا اینها همون عبدهو هستن، چون هو از حیطه اسما خارجه، مثل بقیه اسما نیست، که بی اسم و بی رسمن، لا اسمون ولا رسمن اینها. حالا انسان کامل که عبدالله، عبد، این عبودیت به حقیقت عبودیت رسیده. در اون حدیث امام صادق در مصباح الشریعه که فرمودن العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت یک جوهره و حقیقتیه که باطنش ربوبیته. باطنش ربوبیته یعنی چی؟ یعنی مظهریت اون اسما رو پیدا کردن. عبودیت جوهره است که باطن آن ربوبیت است، یعنی اتصاف به صفات ربوبی. حالا مشخصه این عبدالله اندالله بودنه، مشخصه این عبدالله اینه که اندالله، یعنی در همه حالات در نزد خداست. خدا، خداوند سبحان با همه اشیا معیت داره، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. اما نگفت شما با او هستید، او با شماست، او معیت داره با شما. حالا انسان کامل اون کسیه که همین مظهریت رو پیدا کنه، یعنی چجور حق تعالی هو معکمه، او با شماست، اینما کنتم، این هم اندالله باشه هر جا که هست، هر جا در هر مرتبه‌ای که هست اندالله باشه، که عبدالله اندالله هست، که رسیدن به حضور شما در مورد شهدا میخونیم که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدن مردگانن، بلکه زندگانی هستند که در نزد خدا روزی می‌خورند. سوال اینجاست، یعنی چجوری ما شهدا رو مثل مردگان حساب نکنیم؟ اگر به جسم طبیعی بگیریم، حیات دنیایی بگیریم، که خب مرده، میت، جسم از کار افتاده، شهیدم جسمش از کار افتاده، پس اینا تو این قضیه که مثل همه. اگر منظور میگید شهید حیات برزخی داره، میت هم حیات برزخی داره، موت انتقال از دنیا به آخرته، حیات برزخ، همشون حیات برزخی دارن، اموات. پس این چه حیاتیه که میفرماد ولا تحسبن، نه اینجوری حساب نکنید که اونایی که در راه خدا کشته شدن مردگانن. دنبالش چی میفرماد؟ میفرماد بل احیاء عند ربهم، اونا حیات عند اللهی دارن، حیات عند اللهی دارن، حیات عند اللهی هر کسی نداره، که رزق اندلاهی دارن، رزق متفاوته، انسان تو رحم مادر یه رزقی داره، دنیا میاد یه رزقی داره، انسان الهی میشه یک سری ارزاقی داره، به مرتبه اندلاهی که میرسه یه رزقی داره. مگر در مورد حضرت خضر آیه قرآن نمیفرماد و آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، ما رحمتی از نزد خود به او دادیم، آتیناه رحمتا من عندنا، رحمتی از مقام اندلاهی، شهید رزق اندلاهی داره، حیات اندلاهی داره، نه این که بگیم حیات دنیایی داره، حیات دنیایی کو، حیات دنیایی، حیات برزخی که همه حیات برزخی دارن. خب حالا عبدالله اندالله هست، اون کسی عبدالله که اندالله، یعنی به صرف این که طرف نماز میخونه، روزه میگیره، تقوا رعایت میکنه، اینها نمیشه عبدالله، باید به اون مقام اندالهی برسه، باید اون حضور تام اندالله رو پیدا کنه و بهره‌مند از اون مقام اندالهی بشه. وقتی اون گونه شد که در نزد خدا بود، اون دیگه همه سراسر وجودش میشه نور، سراسر وجودش میشه عبد. و صاحب مرتبه ولایت اعنی ولی الله هست. حالا صاحب مرتبه ولایت و ولی الله یعنی چی؟ ما به یه نفر میگیم آقا این ولی خداست، یعنی چی ولی خداست؟ چیش مشخصه‌ای در این هست که در دیگری نیست؟ و اصلا ولایت یعنی چی که صاحب مرتبه ولایت بشه طرف؟ این رو به تفصیل بحثش تو همین کتاب میاد، اما خلاصه یه چیزی عرض کنیم تا برسیم به اونجا که به تفصیل در موردش بحث بشه. ولایت که میگیم منظور قرب الهیه. حالا قرب چیه؟ آخه قرب به خداوند نزدیکی، نزدیکی مکان نیست که، نزدیکی عوالم نیست که بگیم این رفته توی عالمی نزدیک شده به خدا. خداوندی جا مکانی نداره که به اون نزدیک بشیم. پس قرب به خدا چجوریه؟ قرب به خدا با تخلق به اخلاق الله و اتصاف به اسماء الهیه. این چنین کسی که متخلق به اخلاق الله شده و متصف به اسماء الله شده، این رو میگیم ولی الله. حالا اسماء چی هست؟ اتصاف به اونها به چه معناست؟ اینا مفصلش بعدن میاد. و قلب او او آ و اوسع قلب هاست. او آ و آ یعنی ظرف، او آ یعنی ظرف گسترده، اوسع یعنی وسیع ترین. قلبش با جنب ترین و وسیع ترین قلب هاست. لذا وقتی قلب وسیع باشه، شرح صدر داشته باشه، حلیم میشه، بردبار میشه، صبور میشه، با گذشت میشه و و خیلی چیزهایی در صفات اخلاقی پیدا میکنه. و از اون طرف چون گسترده است، ظرف دریافت داره که دریافت کنه از عالم بالا. که باز در این ظرفیت قلب، که ظرفیت قلب عارف به چه اندازه است، روایاتی که در این زمینه داریم که مثلا امام می‌فرماد نحنو وعاء و مشیت الله، ما ظرف مشیت خداوندیم، ظرف خواسته خداوندیم، که حالا اون مشیتی که همه عالم از اون مشیت آفریده شده. این چه ظرف و چه قلبیه که ظرف این مشیت اللهه، که اونجا باز در موردش بحث میکنیم. و قطب عالم امکان، مرکز پرگار عالم امکانه. باز در مورد قطب در کتب اهل معرفت حرف زیاده. گاهی وقت شما لفظ اقطاب میشنوید، اقطاب یعنی قطب ها. که برای هر مقامی یک قطبی هست، مثلا متوکلان یک قطبی دارن، شخصی هست که قطب متوکلانه، یه شخصی هست قطب صابرانه، یه شخصی هست قطب یک شهره، یه کسی هست قطب یک کشوره. همون جوری که ما خودمون حجت به کار میبریم، حجت میگیم آه این بازاری که اینجور داره تقوا رعایت میکنه حجت نسبت به بازاری های دیگه. اگه نمیگیم روز قیامت خدا میگه خب این بازاری بود، چرا این دروغ نگفت که کاسبی کرد؟ این حجت برای مثلا اهل اون شهر، برای اهل بازار. همین جورم هست حالا هر شهری، حتی بلاد کفر که به واسطه اون قطب روزی میخورند، به واسطه اون قطب فیض به اونها میرسه و اونها پا بر جا هستن و بلا برشون نازل نمیشه. در سوره یاسین در اون داستانی که نقل می‌فرماد قرآن که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یک کسی از اقصای شهر دوان دوان آمد، گفت ای مردم از پیامبران خدا پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که مزدی از شما نمی‌خوان و هدایت یافته هستند، تا اونجایی که اینها اینو شهیدش میکنن. قیلت خل الجنه، گفته میشود که داخل بهش شو. قاله یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. بعد میفهمد و ما انزلنا علا قومهی من جند من السماء و ما کننا منزلین. ما بعد از او هیچ سپاهی دیگه بر این قوم نازل نکردیم، ما دیگه به قوم او بعد از او هیچ جنودی نازل نکردیم. یعنی هر چی به این قوم میرسید به واسطه همین بود که اینا کشتنش، به واسطه همون شخصی بود که اینها به شهادت رسوندن. لذا اون روایتی که می‌فرماد اولیاء خدا در میان خلق مستورند، به خلقی بی احترامی مکن که شاید ولی خدا باشد. قطب، حالا بعد یک شخصی است که این قطب الاقطاب، قطب الاقطاب اون کسی است که همه این قطب ها به گرد او میگردن، همه این قطب ها به گرد او میگردن و او در هر عصری امامه، امام زمان اون عصره و حجت الله و خلیفت الله است. حجت خداست، واسطه فیض خداست و جا خلیفه خداست، جانشین خداست، که خلیفه باید صفات مستخلفون ان باشه. کسی از جانب خدا خلیفه است که صفات خدا رو داشته باشه. و راسخ در علم، راسخ در علم، که در قرآن دو سه جا در مورد راسخون در علم صحبت شده، صفاتشون گفته شده و همین جا هم توی خطبه ها خوندیم در مورد راسخان در علم که در بعضی از موارد راسخون فی العلم میگن که علم این در نزد خداست و اظهار نظر نمی کنن، چون بعضی از علوم هست اینها گفتنی نیست، نمیشه اینها رو به زبان آورد. کسی اگه میخواد برسه باید ارتقا پیدا کنه و به شهود اون نائل بشه، وقتی هم مشاهده کرد نمیتونه بگه، لذا میگه علمش اندالله، علم او اندالله. لذا راسخانه در علم خیلی از جاها میگن علمش نزد خداست، علم این نزد خداست و اظهار نمی کنند، چون نمیشه اظهار کرد اصلا. و خازن و منبع علم لدنی، خزینه دار و منبع علم لدنی هست. یعنی علم لدنی به هر کی میرسه از ناحیه اونها میرسه. حالا علم لدنی چیه؟ چون علوم مختلفه، بعضی ها تصور میکنن هر کس علم غیر اکتسابی داشته باشه علم لدنی داره. علم غیر اکتسابی رو فکر میکنن علم لدنیه، در حالی که اینجوری نیست. ما علم وحی داریم، علم الهام داریم، علم تجلی داریم، علم تمثل داریم، علم لدنی داریم و علوم دیگه‌ای داریم. علم لدنی چه علمیه؟ عبدالرزاق قاسانی در شرح منازل السائرین می‌فرماد علم لدنی علمی است که بدون واسطه بدون واسطه حتی جبرئیل از نزد خداوند به شخص برسه. این میشه علم لدنی، علمی که بدون واسطه حتی جبرئیل برسه میشه چی؟ از ناحیه ذات به شخص برسه میشه علم لدنی. بس این نیست که هر کسی هر علمی غیر مکتسب داشته باشه بهش بگیم علم لدنی داره. تو خواب یه چیزی ببینه، تو تمثل یه چیزی ببینه، بگیم این علم لدنی داره. منبع علم لدنی هن. علوم لدنی میرسه به اینها از ناحیه انسان کامل میرسه که خزینه دار الهیه. قضیه شیرینه این. جناب میرزای قمی که قبرشون در همین شیخان قم هست، ایشون هم عصر سید بحرالعلوم بودن، سید مهدی بحرالعلوم، ظاهرا هم درس هم بودن با هم. میرزای قمی میاد ایران، بعد از یه مدتی میبینه که اسم سید بحرالعلوم عجیب به زبانها افتاده و نظریاتش داره خیلی مطرح میشه و خیلی مطرح شده سید بحرالعلوم، در حالی که همدرس بودن با هم. و میگه حتی از نظر علمی من مافوق سید بحرالعلوم بودم، یعنی تفوق علمی داشتم بر ایشون. چجور شده که ایشون تا تا اینکه یه بار ظاهرن میره در جلسه درس ایشون که میشینه به صورت ناشناس یا یه گوشهی بدون سرصدا میشینه، صحبت که میکنه سید بحرالعلوم میبینه نه عجیب، دریای مواجی از علمه. بعد با سید خلوتی میکنه که فلانی ما با هم دوست بودیم ولی الان من میبینم تو مثل یک دریایی از علم داری موج میزنی، جریان چیه؟ بعد ایشون نقل میکنه که یک رفته بودم شبی به زیارت کربلا مشرف شده بوده یا که صبح میخواستم برای طلبه ها درس داشتم خودمو برسونم به نجف، در راه به مسجد سهله رسیدم، نمیدونستم برم مسجد سهله عبادت بپردازم، اگه برم صبح طلبه ها از درس میمونن. خلاصه تو همین فکرها بودم که یه باد انگار وزید منو هل داد طرف مسجد سهله. به مسجد که رسیدم دیدم خلوت کسی نیست و بعد دیدم تو محراب یه جوانی با یک سوز و گدازی داره عبادت میکنه که از گریه او زاری او در نماز منم گریه میکردم. مدتی که گذشت نمازش تموم شد برگشت طرف من با دست اشاره کرد که بیا جلو. میگه من یه مقدار جلو رفتم، ادب اجازه نداد که خیلی نزدیک بشم، باز اشاره کرد که بیا جلوتر، باز یه مقدار جلوتر رفتم ولی حریم گرفتم. میگه فرمود ادب در اطاعت هست، بیا جلو. میگه اینجا اونقدر نزدیک شدم که زانوی من رسید به زانوی حضرت. بعد آقا در گوش من یه مرتبه یه کسی گفت یا شیخ سیدی مسئلتون، سؤالی دارم. وسط این بحث این داستان جوابشو دادن که رفت میرزا قمی گفت خب چی گفت آقا؟ گفت یه کلمه ای گفت دیگه، حالا هرچی میرزا قمی گفت چی گفت آقا؟ فرمود اون کلمه رو که در گوشم گفت دیدم که چشمه های حکمت از قلبم داره فوران میکنه، به هر زبانی بخوام میتونم حرف بزنم، هر مسئلهی که بپرسن جوابش حاضره در نزد من. هر که به دیدار تو نائل شود یک شبه حلال مسائل شود. دیگه به اهل تورات میرسید تورات میخون، به اهل انجیل میرسید با انجیل حرف میزد، به اهل قرآن میرسید که علما سید بحرالعلوم رو تالی تل و معصوم میدونن. یعنی حرفش اونقدر در نزد فقها و علما ارزشمنده که بعد از امام حرف سید بحرالعلوم اینقدر ارزشمنده که بعد از یک رتبه بعد از حرف امامه. که حالا یک کلمه میگه در گوش من فرمود. بعد یه داستانی هم هست، این داستانم جالبه. یه طلبه بود خیلی کند ذهن بود، از طلبه های سید بود، خیلی هی میدید دیگران سوال میپرسن این هیچ حالیش نمیشه، نشسته مثل چی نگاه میکنه، نه میفهمه حرف نه بلد سوالی بپرسه. یک شب رفت خیلی متوسل شد، گریه کرد که آقا نجفم اونجاها بود عتبات عالیات، متوسل شد که آقا یه عنایتی به ما کنید، آخه ما این همه میاییم میریم هیچ حالمون نمیشه. شب آقا امیرالمومنین دید گوش اینو گرفت در گوشش گفت بسم الله الرحمن الرحیم. این صبح بلند شد رفت سر درس، دید که خیلی میفهمه، هر چی سید میآمد بگه این ایراد میگرفت، سید جواب میداد از جوابش اشکال میکرد، میپرید بالا میپرید با این همه متحیر که بابا این که چیزی نمیگفت. درس که تموم شد سید بحرالعلوم محمد پایین گوشش رو گره و بیا جلو، اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم در گوش تو گفته تا ولزالینش بارها در گوش ما خونده، اینقدر نمیخواد بالا پایین بپری، یه مقدار تأمل داشته باش میفهمی. خب منظور این بود که فرمود منبع علم لدنی، حضرت آقا می فرماد جوان که بودم به نماز شب خیلی اهمیت می دادم، تا اینکه یک شب در عالم رویا منو بردن یه جایی، گفتن سر قبر یکی از اولیا، اینجا نمازی بخون. دوره کرد نماز خوندم، گفتن دعا کن، دعا کردم، گفتم از خدا علم خواستم سلام، بعد گفتن اینجا حاجتتو میبریم جای دیگه حاجتتو میگیری، بردن منو حرم امام هشتم، بعد آقا از پشت زری آمدن بیرون، بعد اشاره کردن من رفتم جلو، آب دهانشون رو آوردن به لبشون و اشاره کردن که بخور و من آب دهان آقا رو مکیدم و سیراب شدم، که بعد از اون این علومی که آقا جان الان دارن و نوشتهان که میفرماد یه قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن، همین علوم ظاهری رو کسی بخواد بره دنبالش علمش عمرش وفا نمی کنه، همین علوم رو کسی بخواد بره دنبالش مجتهد صاحب نظر بشه توش علم عمرش وفا نمی کنه. خب و ینبوع حکم، چشمه های حکمت، و زارع قلوب، شیار کننده قلب ها، چون قلب انسان مثل زمینه، قاعه یعنی یک زمین دست نخورده است، چی درش کشت بشه، انسان دست کی بسپره خودشو، چی تو این زمین چه بذری کاشته بشه و بعد خودش آبیاری کنه با تقوا با مراعات. خب یک کسی هم هست میفته تو انسانهای هرزه، نیتهای پلید، فکرهای پلید، حرص و کسافت، و از اون زمین چی بیرون میاد؟ شجره زقوم، رؤوس و شیاطین، گیاهان و حیواناتی از اون بیرون میزنن از اون زمین که میشه زمین جهنم، اما یه زمینیه که دست علما سپرده میشه، اونو شیار میکنن، بعض درش میکارن، میشه زمین بهشت، شجره طیبه طوبی ازش در میاد. اینها زارع قلوبن، قلوب رو زراعت میکنن، و شوراننده دفائن عقول، در عقل هر انسانی خیلی چیزهایی مدفونه، یعنی بالقوه است در عقلش، این باید حرف بشنوه، ریاضت بکشه، بعد این دفائن، این دفینه ها بیرون میزنه از زمین عقل، این آشکار میشه. که بعد اون موقع طرف چه ها که میبینه، چه ها که میبینه که عقل این چه گنجینه هایی داشته و خودش خبر نداشته. و مأمون و امین الله هست، امانتدار اسرار الهی هست، و متصرف در کائنات، قدرت تصرف در کائنات دارد. البته اینکه قدرت تصرف دارن با اینکه اعمال تصرف کنن دو تاست. قدرت تصرف دارن اما آیا تصرف میکنن یا همه جا تصرف میکنن؟ شما این همه آدم دیدید امام مهشتم شفا داده، آیا هر کی میره اونجا شفا میگیره؟ بنا نیست که هر کس بره اونجا حضرت تصرف کنه و شفا بگیره طرف. اما مواردی هم هست که اقتضا میکنه که کور مادرزاد شفا پیدا کن. گاهی وقت تصرف عارف متصرف میشه، هر چی مؤدب‌تر باشه دست تصرفش کوتاه‌تر میشه، دست تصرفش کوتاه‌تر میشه. ابن عربی میگه استادم ابی مدین اونقدر تصرف نکرده بود، اونقدر تسلیم بود و تصرف نکرده بود با اینکه قدرتشو داشت. میگفت گاهی وقت میخوام تصرف کنم دیگه نمیتونم، اونقدر تسلیم بود و تصرف نکرده بود که میگفت گاهی وقت که میخوام تصرفی کنم نمیتونم. و مسخر جن و انس و وحوش و طیور و در این حال بی اعتنای به دنیاست. انسان ها در تسخیرشن. شخصی میگفت در مشهد پیش یکی از اولیا نشسته بودیم که از دنیا رفتن خیلی قدیمه، ولی خودش این نقل میکرد، گفت یا آقای از در حرم آمد تو. گفت این ولی خدا نمیدونم چرا چی شده بود، گفت اون آقا رو میبینی آمد تو از در حیات؟ گفتم بله. گفت میخوای برش گردونم بیرون؟ گفتم باشه. میگفت تا وسط حیات که آمد میگفت نمیدونم این مرتبه چی شد، برگشت طرف دوباره در، به دم در که رسید گفت میخوای بیارمش تو؟ گفتم باشه. گفت دوباره نگاه کرد این آمد تو، آمد تو حیات، به حوض که رسید گفت الان دوباره برش میگردونم. گفت رفت تا دم در، گفت به دم در رسید گفت الان دوباره برش میگردونم. گفت یه 5-6 بار، حالا علتشو نمیدونستم چیه و این چی رو داره این کارو میکنه با این شخص. بعد گفتم آقا ولش کن بذار بیچاره بره به کارش برسه. بعد گفت رها کرد شو، ولی 5-6 بار گفت رفت دم در که بره بیرون، دوباره برگشت تا دم حوض، اونجا رسید دوباره برش گردون دم در. جن و انس و وحوش طیور در تسخیر اولیاء هن، ولی بی اعتنای به همه دنیاست. چون کسی که دنبال تسخیر جن میره خود بگه من اینم، ببینید قدرت منو ببینید، منه، دنیاست، دنبال تسخیر پرنده بره، دنبال تسخیر نمیدونم علوم غریبه میرن. یه مقدار از اینها به خاطر چی؟ منیت طرفه. یه مقدار که خیلیاش این تسخیر یه موقع به انسان داده میشه از اون ور که جن و انس در تسخیر باشن، خب، ولی یه موقع خودت میرید و برید دنبال تسخیر، یعنی پاتو از دائره عبودیت داری بیرون میذاری، چون تو عبدی، بنا نیست که ربوبیت کنی. اشیا رو در تسخیر بگیری که اونجوری که من میخوام عمل کنن. این یعنی چی؟ فرعونیت، تفرعون. با این که همه اینا در تسخیرشونه، تون داستان حضرت سلیمان دعایی که ایشون کردن، عرض کردن رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای اول مرا ببخش، اغفر لی، غفران یعنی پوشیدن، یعنی اون منیت منو بپوشان، بعد سلطنتی بده که هیچ کس دیگه بعد از من نتونه چنین چیزی داشته باشه. یعنی وقتی منیت بره کنار، همه دنیا مال انسان باشه ضرری نداره به انسان. این منیته که یک کاسه مسی دل آدمو میبره. در این حال بی‌اعتنای به دنیاست، یا دنیا قری غیری. امیرالمومنین میفرمود دنیا برو دیگری رو گول بزن، من تو رو ستلاقه کردم. خیلی اعتراض میکردن به امیرالمومنین در زمان خلافتش، وقتی معاویه متعرض میشد سپاه میفرستاد تو مناطقی که تحت تصرف امیرالمومنین بودن، میزدن، میکشتن، خرابکاری میکردن، اسیر میگرفتن. به شهر انبار حمله کردن، چقدر اونجا قتل عام کردن. گفتن آقا چرا دست تصرف دراز نمی کنی شما؟ چرا کاری نمی کنی؟ شما که قدرتشو داری. حضرت فرمود باید حجت تمام بشه. من قدرت دارم، بلا نیست که اعمال قدرت کنم تو این عالم. این عالم طرف باید امتحان پس بده که در مقابل حجت خدا چه میکنه، چه ها میکنه. بلا به محض اینکه معاویه یه کاری کنه من بزنم شو که حجت تمام نمیشه که. و شجاع و در مرتبه یقین. شجاع، شجاع، اولا بگیم شجاع دو جور داریم. یک شجاع حیوانیه که البته صفت خوبیه، یعنی یک کسی ذاتن شجاعه، آدم نترسیه، که اینم خوب، خودش نمیگیم بده. اما یک شجاع در مرتبه یقینه، یعنی به خاطر ایمان به خدا نمیترسه، به خاطر ایمان به خدا نمیترسه. اون شجاع حیوانی شجاعتش یه حدی داره، یعنی اگه از 10 نفر نمیترسه 20 نفر ببینه میترسه، مثال میگم ها. اما اون کسی که شجاع ایمانی و الهیه، جناب حافظ یه بیتی دارن، گرم تو دوستی از دشمنان، 1000 دشمنم میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. 1000 تا دشمن بخوان منو بکشن، وقتی تو دوست من باشی از هیچکی نمیترسم. که میگه اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. که عارفی که به مرتبه یقین میرسه شجاع میشه، نترس میشه. امیرالمومنین داره یه داستانی در مورد ایشون، سید سید ابن طاووس در کتاب الیقین نقل میکنه که از قول یه شخصی میگه با نیمه ماه شعبان بود، ظاهرن میگه از شهر خارج شدیم با امیرالمؤمنین، رفتیم در بیرون شهر یک جایی حضرت میخواست عبادت کنه، بعد به یک باره سیاهی از دور نمایان شد تو دل شب. حالا مهتاب شبم هست ولی خوب دیده نمیشه. میگه یه مرتبه دیدم این الاغ، الاغی که همراهمون بود، شروع کرد غرغر کردن. این اونم حالا اونایی که روستایی باشن جا دیده باشن، الاغ وقتی میترسه گوشهاش تیز میشه و یک غرغری زیر لب میکنه، یه حالت خاصی به خودش که اونایی که حساب حیوانن میدونن حیوان ترسیده از یه چیزی، اگرچه هیچی نمیبینه طرف، ولی اون حیوان چون متوجه میشه از ترس اون حیوان میفهمه یه چیزی هست این اطراف. بعد میگه امیرالمومنین بلند شد رفت طرفش، طرف اون سیاهی. حالا این هم پیش این الاغ از زهل ترک داره میشه با هم دوتایی. رفت جلو، اون سیاهی هم داشت میامد جلو. میگه دیدم یک نرشیر نزدیک شد، تا رسید به حضرت سرشو پایین انداخت. حضرت از یالش گرفت سرشو بلند کرد بالا، گفت طرف کی داری میای؟ مگه نمیدونی من اسدالله‌ام؟ حالا داستانی داره که بعد اون شیر میگه به زبان آمد. وقتی حضرت اینو گفت میگه یه وقتی الاغ آروم شد، ترسی که الاغ داشت یه مرتبه به امنیت تبدیل شد. که بعد اون شخص میگه شنیدم به حضرت گفت من مأمورم یه کسی رو توی منطقه پاره کنم بخورم و از فلان منطقه آمدم اینجا، اسمشم گفت. بعد میگه حضرت به من گفت، یکی از یاران معاویه هم بود این شخص، این شخصی گفت مأمور شدم بخورم شد، که خیلی بد دهنی میکرد نسبت به حضرت. میگه من رفتم طرف فلان منطقه‌ای که این شیر گفته بود میخوام برم اونجا، صبح دم رسیدم اونجا دیدم سر و صدا است و تو لشکرگاه و قرقگاهشون. گفتن آره فلانی رو، همون شخصی که اون شیره اسمشو برد، دیشب یه حیوانی پارش کرده خورده و فقط کلش باقی مونده. که اونجا میگه وقتی اینو دیدم بر تعجبم افزوده شد و به اصطلاح چهار نعل تاختم طرف حضرت که بگم آقا بله رفته بود اون شخص خورده بود و برای این چون قاب جای تعجب داشته فکر میکرد حضرت هم مثلا تعجب میکنه. بله که اسدالله شجاع و در مرتبه یقین، در مرتبه یقین شجاع. خب انشاءالله که ما هم بهره‌مند بشیم از این صفات اولیاء الهی صلوات الله علیهم.